ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. رهبران آمریکا و اروپا بر سر ادامه تحریم‌های روسیه به توافق رسیدند. نشست غیر رسمی اعضای اوپک در دوحه قطر برگزار شد. ایران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین را رد کرد. رهبران آمریکا و 5 کشور اروپایی در نشست غیررسمی خود در برلین توافق کردند تحریم‌های روسیه را تا عملی شدن تعهدات مسکو برای حل بحران اوکراین ادامه دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین سفر رسمیش به اروپا روز جمعه با رهبران آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا دیدار و گفتگو کرد. به گفته مقامات دولت آمریکا، رهبران این 6 کشور بر یافتن راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران‌های سوریه و اوکراین تأکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست با اظهار نگرانی عمیق از بحران انسانی در حلب، بار دیگر خواستار توقف فوری حملات سوریه و متحدان آن از جمله روسیه و ایران شدند. تأکید بر اهمیت ناتو و همکاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای حل مشکلات مشترک از دیگر مسائل مطرح شده در نشست برلین بود. روز جمعه نمایندگان 9 کشور عضو اوپک و 2 کشور غیر عضو نشستی غیر رسمی در دوحه پایتخت قطر برگزار کردند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه بدون ذکر جزئیات نشست مشورتی دوحه را مثبت خوانده و گفته است اعضای سازمان اوپک در نشست آینده خود در آخر ماه نوامبر بر سر تعیین سقف تولید به توافق خواهند رسید. عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت اوپک از کشورهای عضو خواسته است برای تثبیت سطح تولید در حد 32,500,000 بشکه نفت در روز تلاش کنند. قرار است 2 هفته دیگر نشست رسمی 14 عضو اوپک برای بررسی بازار جهانی نفت و تصمیم گیری درباره تثبیت سطح تولید در شهر وین برگزار شود. ایران گزارش یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین را رد کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است بر اساس برجام ایران باید مازاد بر 130 تن از آب سنگین تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می‌کرد که تاکنون 70 تن آن فروخته شده و مذاکره با کشورهای مختلف برای فروش باقی‌مانده آن ادامه دارد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس نیز روز پنجشنبه گفت بر اساس برجام میزان 130 تن یک تخمین است و از نظر فنی این مقدار میتواند بین 1-2% نوسان بالاتر از مقدار تخمینی داشته باشد. آقای نجفی تاکید کرده است که در متن برجام حد یا سقفی وجود ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود گفته بود که میزان ذخایر آب سنگین ایران اندکی بالاتر از حد مجازی است که در توافق هسته‌ای قید شده است. صبح جمعه در یک عملیات وسیع دست کم 70 نفر از کادر علمی دانشگاه ییلدیز در استانبول دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دادستانی استانبول حکم دستگیری 103 نفر از اعضای کادر علمی این دانشگاه را به اتهام حمایت و یا همکاری با جنبش فتح الله گولن یا استفاده از نرم‌افزار پیام‌رسان بایلاک صادر کرده است. عملیات پلیس و نیروهای امنیتی برای دستگیری کسانی که در لیست دادستانی قرار دارند در مناطق مختلف استانبول ادامه دارد. دولت ترکیه فتح الله گولن روحانی منتقد حکومت را به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام تیر ماه متهم کرده است. اتهامی که از طرف آقای گولن و هوادارانش رد شده است. تاکنون بیش از 35,000 نفر به اتهام همکاری یا حمایت از کودتاگران، جنبش فتح الله گولن یا احزاب کرد ترکیه به طور رسمی بازداشت شده و در انتظار محاکمه هستند. پیکر فردیناند مارکوس، دیکتاتور سابق فیلیپین، 3 دهه پس از مرگش در گورستان قهرمانان در شهر مانیل به خاک سپرده شد. فردیناند مارکوس 20 سال رهبر فیلیپین بود و در سال 1986، 30 سال پیش، به دنبال اعتراض‌های مردمی کشورش را ترک کرد و 3 سال بعد در هاوایی درگذشت. جسد او در اوایل دهه 90 میلادی به فیلیپین بازگردانده شد و سرانجام به دستور رئیس جمهوری جدید این کشور روز جمعه طی مراسم رسمی به خاک سپرده شد. مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهانه است، روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این طرح با 243 رأی موافق نمایندگان در برابر 774 رأی مخالف تصویب شده است. قانونگذاران آمریکایی همچنین وزارت خزانه‌داری این کشور را موظف کردند تا از صدور مجوز برای بانک‌های ایالات متحده به منظور انجام مبادلات مالی با ایران در این زمینه خودداری کند. و ما نمایندگان بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه برای آشنایی با مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به تهران سفر کردند. مسکو بارها بر علاقمندی خود برای همکاری با ایران در زمینه نفت و گاز تأکید و ابراز امیدواری کرده که تهران برای پیشبرد این همکاری امتیازهای ویژه‌ای برای شرکت‌های نفت و گاز روسیه قائل شود. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از کیف گزارش می‌دهد.
به گزارش ریا نوستی، والنتینا ماتوینکا، رئیس شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه که در روزهای گذشته به تهران سفر کرد، گفت ایران میتواند در طرح‌های اکتشاف و استخراج در میدان‌های نفتی این کشور برای شرکت‌های نفت و گاز روسیه شرایط ویژه قائل شود. او افزود ممکن است توافق در این زمینه در نشست آتی کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران که برای 13 دسامبر 23 آذر ماه برنامه ریزی شده نهایی شود. همزمان کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه که اونیز چند روز پیش مهمان تهران بود، به خبرنگاران گفت
везде на всех уровнях звучала одна и та же мысль, что экономическое сотрудничество между
همگی اتفاق نظر دارند که همکاری های اقتصادی روسیه و ایران با ظرفیت های اقتصادی و سطح تماس های سیاسی دو کشور مطابقت ندارد و یکی از مهمترین زمینه های گسترش این همکاری ها می تواند مشارکت روسیه در توسعه میدان های نفت و گاز ایران باشد. در این باره مشغول مذاکره هستیم و مطمئنم در آینده نزدیک شاهد دستاوردهای ملموس خواهیم بود.
Мы уже в ближайшее время увидим конкретные результаты.
این اظهارات در حال بیان شد که پنجشنبه هیئت 35 نفره از نمایندگان قولهای نفت و گاز روسیه، اعم از روسنفت، گازپروم و گازپروم نفت، لوکویل، زروبشنفت و تاتنفت، طی سفر به ایران با مسئولان رایزنی و در کارگاه آموزشی برای آشنایی با قراردادهای جدید نفتی این کشور شرکت کردند. در این رابطه غلامرضا منوچهری، معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری‌های ایرانی گفت ضریب برداشت نفت در میادین ایران پایین است، اما به گفته ای وی شرکت های روسی در فناوری ازدیاد برداشت تجربه های قابل توجهی کسب کردند و این تجربه می تواند برای ایران سودمند باشد. او روسیه را همکار استراتژیک ایران و کشوری قدرتمند با تولید روزانه بیش از 10 میلیون بشک نفت توصیف کرد و افزود شرکت های نفتی روسیه قابلیت های فراوانی برای همکاری با ایران دارند. الکسی گسپدریوف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، میگوید شرایط سیاسی باز هم بر همکاری های روسیه و ایران سایه انداخته.
ما
نباید در این توهم باشیم که ایران برای ما امتیازهای ویژه قائل خواهد شد. این کشور در حال برگزیدن بهترین هاست و تا یکی دو هفته پیش مطمئن بودم شرکت‌های روسی پیروز این رقابت‌ها نخواهند شد. اما پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و مطرح کردن دوباره احتمال تحریم ایران، شرکت‌های غربی ممکن است برای مدتی تحرکات خود برای احیای همکاری با ایران را به حالت تعلیق درآورند. این اتفاق به نفع روسیه است، اما در حالی که برای مسکو نیز همکاری با تهران همواره ورق بازی سیاسی بوده، باید دید تصمیم کرملین برای پیشبرد طرح‌های اقتصادی با ایران چه خواهد بود و آیا حاضرند برای اجرای توافق‌ها با این کشور به سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های روسی چراغ سبز نشان دهند.
لوکویل و زروبشنفت از شرکت‌های روسی هستند که اوایل شهریور ماه با ایران قرارداد محرمانگی امضا کردند و ماه گذشته تاتنفت درباره پروژه افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی دهلوران با شرکت نفت ایران یادداشت تفاهم امضا کرد. به گفته مسئولین وزارت انرژی روسیه، این سه شرکت به علاوه گازپروم، گازپروم نفت و روسنفت توافقنامه‌های لازم پیش از امضای مدل جدید قرارداد نفتی با ایران را نیز به امضا رساندند. اخیراً حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، تأکید کرد ایران برای ارتقای صنعت نفت به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم که تماس گرفتید با پیامگیر رادیو فردا و نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بیان کردید.
می‌خواستم به این افرادی که به حقوق بشر همش تکیه کردن و حرف فقط میزنن بگم که این قایق‌هایی که مردم را میبره در قهر دریا نابود میکنه، که همین دو سه روز گذشته 340 نفر انسان، این انسان‌ها همشون گناهکارن، چرا به اینا توجه نمیکنن؟ آی مردمی که میگین حقوق بشر، آی انسانهایی که از خدا نمیترسین، بیان یه خورده به خودتون ببینین این انسان بودن اینا.
دولت مردان آمریکا تحریم میکنن، فقط و فقط ملت ضرر میکنه و دودش فقط به چشم ملت میره، برای دولت مردان هیچ ضرری نداره و اونها روز به روز چاختر میشن.
در حالی که دشمن اصلی ما اون کشوری که به ما صدمات زیاد داده و کشورهای جدیدی با اشغال سرزمین های ایران به وجود آورده روسیه می باشد، در این میان روسیه به فراموشی سپرده شده و آقای خامنه ای به آمریکا می گوید دشمن، در حالی که آمریکا پیمان دوستی با ما در زمان شاه داشته.
میخواستم بگم کمی درباره بیوگرافی اصغر فرهادی صحبت کنیم در برنامه‌تون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. ضمن اینکه خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو و همچنین صدای خودتون رو برای پخش از رادیو فردا میتونید به @fardagram هم مسیج بزنید در تلگرام. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. رسیدیم به برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91 در دوره زمانی کوتاهی شماری از بهائیان ساکن شهرهای مرکزی ایران با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منازل مسکونیشان بازداشت شدند. شماره بازداشت شدگان به 20 تن می‌رسید که شهرام اشراقی شهروند بهائی اهل اصفهان از جمله آنان بود. بازداشت شدگان که ساکنان شهرهای یزد، اصفهان، عراق، شاهینشهر، نجف آباد و کرمان بودند، پس از بازداشت به شهر یزد منتقل شدند. پس از بازداشت این بهائیان، ماموران امنیتی و اطلاعاتی وسایل شخصی، کامپیوترها، کتابها و نشانه‌های مذهبی آنها را از منازلشان ضبط کردند. در مجموع بازداشت شدگان یک دوره یک ماهه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. پرونده اتهامات بهائیان بازداشت شده و از جمله آنها شهرام اشراقی با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی ایران در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد بررسی شد و در نهایت در فروردین ماه سال 93 شهرام اشراقی از بابت این اتهامات به 3 سال حبس تعزیری و تحمل 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم آقای اشراقی اما با تأخیر همراه شد و این شهروند بهایی اهل اصفهان در مهر ماه سال 95 برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به زندان مرکزی شهر اصفهان فرا خوانده شد. آقای اشراقی پس از معرفی خود به زندان اصفهان به بند 3 این زندان انتقال یافت که محل نگاهداری مجرمان عادی با جرائمی همچون قاچاق و مصرف مواد مخدر است و از جمله بندهای فاقد امکانات زندان اصفهان به شمار می آید. شهرام اشراقی پس از مدتی حضور در این بند از زندان دچار ابتلا به بیماری‌های ریوی شد و ریه‌های او چرک کرد. عفونی شدن ریه‌های این شهروند بهائی اهل اصفهان و تبعات بعدی این بیماری سبب نشده تا مسئولان قضایی و مدیران زندان به او اجازه استفاده از مرخصی درمانی بدهند. شهرام اشراقی شهروند بهائی اهل اصفهان دوره محکومیت خود را همچنان در بند 3 زندان اصفهان می‌گذراند.